سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. شماری از زنان معترض در کابل ادعا می کنند که طالبان امروز مانع اعتراضاتشان شدند و برخی از معترضان را لاتکوب کردند. جولیا پارسی، یکی از معترضان، به رادیو آزادی بیشتر گفت.
امرای قنداق تفنگ زدن، امرای دندای برقی زدن، امرای شلاق زدن که دو سه شلاق به دستم خورده، دو سه قنداق به شانهیم خورده، دو شانهیم بسیار اوار است. مایی دستمتا و ولا کردن همیتونم.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام از طریق واتساپ خانه وضاحت در این مورد شده ایم. آقای مجاهد تا کنون در این مورد تبصره نکرده. ده ها زن یک روز پس از حمله مرگبار در یک مرکز آموزشی در غرب کابل اعتراضات را تنظیم کرده بودند. گزارش شده که انفجار در منطقه خیرخانه در کابل امروز رخ داد. رسانه ها به نقل از خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، گزارش داده است که در انفجار به کس زیان نرسیده. او افزوده که انفجار در نزدیکی لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی رخ داده. هنوز نوعیت انفجار روشن نیست و مسئولیت آن را کسی یا گروه نپذیرفته. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که به سلسله مسدود شدن رسانه ها در افغانستان، این بار رادیوی محلی رنا غگ در ولایت خوست از فعالیت باز ماند. بر اساس خبرنامه دیروز این فدراسیون، رنا غگ بنابر مشکلات مالی در سیوم ماه سپتامبر نشراتش را متوقف کرد. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان افزوده است که نسبت به ادامه بسته شدن رسانه ها در افغانستان عمیقا نگران است. هرچند حکومت طالبان گفته که از فعالیت رسانه ها در چوکات آموزه های دین اسلام حمایت می کند، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت شمار زیاد رسانه ها متوقف شده است. یک روز پس از تیراندازی نیروهای امنیتی ایران بر معترضان در شهر زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان، سازمان حقوق بشری کمپاین فعالین بلوچ از افزایش آمار کشته شده ها و زخمیان این تیراندازی خبر داده است. با گزارش رادیو فردا، سازمان حقوق بشری کمپاین فعالین بلوچ بر اساس اظهارات منابع مردمی و شاهدان عینی اعلام کرد که تا صبح شنبه نامه‌های دست کم 42 کشته تیراندازی دیروز در زاهدان را ثبت کرده. این سازمان همچنان زخمی شدن 197 نفر در جریان این تیراندازی را تایید کرده است. و ترکیه به جمع کشورهای پیوست که تلاش روسیه برای الحاق غیرقانونی 4 منطقه دیگر اوکراین به روسیه را نکوش کردند. وزارت خارجه ترکیه امروز در اعلامیه گفت که روسیه مرتکب نقض جدی قوانین بین المللی می شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سیوم ماه سپتامبر اسناد را امضا کرد که به تلاش روسیه برای الحاق مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا به خاک آن کشور رسمیت می بخشد. ایالات متحده، جرمنی، بریتانیا، سویدن و پولند این اقدام را نکوش کردند. روسیه در سال 2014 نیز شبه جزیره کریمیا در اوکراین را به خاک خود ملحق کرد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. اعتراض ده ها زن در واکنش جان باختن دانش آموزان دختر در مرکز آموزشی کاج. با یکی از معترضان گفتگو کرده ایم.
فقط ما می خواهیم حق بخواهیم، عدالت بخواهیم، بر مردم نسل کشی متوقف شود.
حسینه عظیمی خواهرش را در بمبگذاری انتحاری در مرکز آموزشی کاج از دست داده.
صبح که خیلی که من میرم امتحان میتونم، گفتم نه رو، ناوقت شده، گفت نه من میرم. از همین جا که رفت دیگه ساعتای نو بجه من خبر شدیم، حتی از انفجار صدایش نشنید، نو بجه خبر شدیم که انفجار شده در کاج.
پیام هایتان را هم داریم.
بدانند که انتحار و انفجار که می کنند، مردم دلسیاه نمی شود از آموزش، بلکه با هر خونی که ریخته می شود گلهای بیشتر روی دخواهد شد.
تصویب صدها میلیون دلار کمک اضافی از سوی بانک جهانی برای بازسازی اوکراین و برنامه‌های ورزش و هوای تازه را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. یک روز پس از بمبگذاری انتحاری مرگبار در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل، ده ها زن به جاده های کابل برآمدند و اعتراض کردند. معترضان گفتند که طالبان تعدادی از آنان را در جریان اعتراض لت و کوب کردند و توهین. طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
این صدای دختران و زنان معترض است که امروز با همه محدودیت‌های موجود صدای خود را بلند کردند. هدف از اعتراض آنها محکومیت حمله به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و خواستن عدالت است. جولیا پارسی، یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات، به رادیو آزادی گفت:
اعتراض امروز ما به خاطر دخترایی که دیروز دانش آموزایی که در کورس کاج شهید شدند، ما خاطر از واس و هدف ما است که نسل کشی باید خاتمه پیدا کنه. ما خو هدف ما است که باید یک تغییرات به وجود بیاید و نسل کشی خاتمه پیدا کنه. اگر تا روزی که این نسل کشی خاتمه پیدا نکنه و انتحار در افغانستان باشه، ما با مبارزه خود ادامه میدیم. این به تسلط دل مردمان نیست، این مبارزه است، هدف ما مبارزه واقعی است.
با این حال خانم پارسی با نشر ویدیوی زنده از محل اعتراض ها در صفحه فیسبوک خود ادعا میکند که افراد طالبان معترضان را لت و کوب کرده و به آنان توهین کردند. وی همچنین ادعا کرده است که یک زن معترض به نام شهلا از سوی طالبان با تفنگ لت و کوب شده تا جایی که او به شفاخانه انتقال یافته است. افزون بر این، ویدیویی در رسانه های اجتماعی نشر شده است که نشان میدهد طالبان برای پراگنده کردن معترضان تیراندازی هوایی میکنند. ما در این مورد از طالبان پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت طالبان پاسخ ندادند. روز جمعه در حدود 8 صبح مرکز آموزشی کاج در غرب کابل هدف قرار گرفت. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید که در داخل این مکتب یک حمله انتحاری رخ داده است. اما گواهان این رویداد بر رادیو آزادی گفتند که چند مهاجم ابتدا بر محافظان این مرکز آموزشی گلوله‌باری کردند و سپس به داخل آن شده و پس از آن انفجار رخ داده است. این حمله زمان رخ داد که در داخل مرکز آموزشی کاج آزمون آزمایشی کنکور جریان داشت و صدها دانش آموز که بیشتر آنان دختران بودند، شانس خود را برای آینده بهتر امتحان می کردند. مقام های طالبان روز جمعه گفتند که در این رویداد 19 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. اما تصاویر نشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهند که 32 تن که 30 تن آنان دختر و 2 پسر هستند در این رویداد کشته شدند. تمامی معترضان که برای نکوهش این رویداد دست به اعتراض زدند، زنان و دختران بودند. آنان میگویند که خواستشان توقف چنین عمله هاست. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تظاهرات بر رادیو آزادی گفت:
امروز ما برای مردمی که هر روز شهید میتن، هر روز جوانانشان کشته میشن، ما امروز آمدیم که صدای اینا باشیم. ما میخواییم که ما در کنار اینا بیستیم و اینا در کنار ما بیستیم و با هم همصدا شویم و صدای یک دیگر باشیم. یک ده پانزه اینا تقریبا پانزه رنجر آقادم کوشش کنن ما را چی کنه و تفریق کنه، ولی ما بازم ادامه میدیم.
با این حال ده ها دانشجوی پانتون تعلیم و تربیت کابل روز شنبه نیز در صحن این پانتون در واکنش به حمله بر مرکز آموزشی کاج اعتراض کردند. یکی از شرکت کنندگان این اعتراض ویدیویی را بر رادیو آزادی فرستاده که در آن ادعا شده مسئولان پانتون از ادامه اعتراض های آنان جلوگیری کردند. این اولین بار نیست که طالبان به خشونت علیه تظاهر کنندگان زن در کابل متهم می شوند، بلکه پیش از این نیز برای متفرق کردن معترضان با آنان از خشونت کار گرفته و شماری از خبرنگاران را که این تظاهرات را پوشش می دادند نیز بازداشت کرده و یا با آنها رفتار نادرست انجام دادند.
در همین مورد ستار فروغ با جولیا پارسی، یکی از معترضان امروز در کابل، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چه شد که به جاده ها برآمدند.
امروز تعدادی از دخترها و خانما، مخصوصا دخترای کورس کاج، اونجا جمع شده بودیم. از پل سوخته به طرف شفاخانه علی جناح حرکت کردیم. در مسیر را با خشونت بد طالبان برخوردیم. امروز واقعا یک روز بسیار خراب بود.
مشخصا درباره برخورد طالبان با معترضان قصه بکنین که چگونه برخورد صورت گرفت با شما؟
ما که پل سوخته حرکت کردیم به طرف برچی، در مسیر را تقریبا 10-12 نفر از اینا آمدن و استاد شدن، چهار اطراف ما را حلقه زدن. تمام نفرایشان که مسلح بودن پایین شدن و دموری ما را حلقه کردن و گفتن اجازه ندارین، چون قرار است که در بین شما انتحاری شود. ولی ما گفتیم ما جنگ نمی کنیم، ما خشونت نداریم، فقط ما می خواهیم که عقل بخواهیم، عدالت بخواهیم، برای مردم نسل کشی متوقف شود. بدبختانه که اینا هیچ گپ گوش نمی کدن و پایین شدن. با سلاحشان حمله می کدن که دور بروین، می خواستن همو حلقه کلان ما را پراگنده بسازه، کوشش می کدن مانع شون. بالاخره تا پیش شفاخانه لجنا رسیدیم، یک تعداد دخترهای دیگه که با اونا هم آهنگ شده بودیم از طرف برچی آمده بودن، اونجا یک جای شدیم که تقریبا 80 نفر بیشتر شدیم. وقتی که دیدن که تجمع ما بیشتر شد، اینا بسیار برخطا شدن، شروع کردن به خشونت. اول سر تلفن های امرای دخترها دست انداختن، کوشش میکردن که تلفن های امرای دخترها را بگیرن که باور کنین که ما امرایشان تو جنگ رو در رو شروع کردیم. اونا تلفن میگرفتن، ما دوباره حمله میکردیم، تلفن ها را پس میگرفتیم. دیدن که یک قسم نمیشه، ما تا آوردیم، شروع کردن بلت و کو، امرای قنداق تفنگ زدن، امرای دنده های برقی زدن، امرای شلاق زدن که دو سه شلاق به دستم خورده، دو سه قنداق به شانهیم خورده، هر دو شانهیم بسیار اوگار است که من دستم تا بالا کده نمیتونم. مثل ما دیگه دخترها هم اگی حتی به دهنشان دویند که خون آمد از دهن و دندانشان، پایشان اوگار شد. یکی از دوستای ما که آدم کلان بود، خانم کلان سن بود، او را زدن افتید در روی سرک. من خواستم او را بالا کنم، چند قنداق به شانهیم زدن. باور انسان نمیشه که یک انسان در مقابل یک انسان دیگه خطر خشونت و وحشی شود.
بانو پرسی، آیا طالبان واقعا به دلیل جلوگیری از کدام رویداد احتمالی امنیتی مانع اعتراضات زنان می شوند، یا ای که به نظر شما کدام دلیل دیگری وجود دارد؟
امنیت هم دادستی از اوناست. مثلا کی می خواهد که در بین ما انتحار کنه؟ کی می خواهد در بین ما انفجار کنه؟ در حالی که افغانستان صد تا صد به دست خودشان هست. خودشان داد میزنن که افغانستان امنیت است، پس کی میخواد که در بین ما انتحار کنه؟ اونا از این میترسیدن که اعتراض ما، تجمع ما بزرگتر شود و مردم در کنار ما بیاین، ساد شوند، چهره های واقعی از ما به مردم جهان نشان بدیم. از سر از این میخواستن که مانع اعتراض ما شوند.
پس از این هم آیا شما به اعتراضات خود ادامه میدین یا چنین برخوردها میتونه مانع ادامه همچو اعتراض ها شود؟
باور کنین که امروز بعد از اینکه اعتراض اینا خراب ساختن و ما تیتو پراگنده شدیم، تعداد دخترهای به کوچه ها رفتن، تعدادی هم با شفاخانه علی جناب پناه بردن تا که از اونجا دو نفر و سه نفر برامدن. پس آمدن برام صدا میکنن که نمیشه که سبا باز اعتراض کنیم. هنوز هم اینا با وجود اینا قدر که خشونت شده، لت و کوب شدن، بازم آماده هستن. یعنی اینا دستبردار نیستن، ما دستبردار نیستیم. تا زمانی که ما عقل خدا نگیریم، تا زمانی که چیزی که دختر و زن افغانستان میخواهد به دست نره، ما با مبارزه خود ادامه میدیم.
خواست و پیام معترضان امروز چی بود؟
در اصل اعتراض امروز ما که هدف ما بود که نسل کشی در افغانستان باید ختم شود. در تمام افغانستان، در تمام گوشه و کنار افغانستان، به بهانه‌های مختلف نسل کشی است، در بامیان، در تخار، در پنجشیر، کابل. به این دلیل ما اعتراض ما هم هدفش ختم نسل کشی در افغانستان بود.
جولیا پارسی یکی از اعتراض کنندگان امروز بود که در اعتراض به جان باختن ده ها دانش آموز دختر و پسر در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل به جاده ها برآمدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با اشاره به بمبگذاری انتحاری دیروز در کابل از حکومت طالبان خواسته که از حقوق تمامی افغانها صرف نظر از قوم و جنسیت محافظت کند. او در توییتر نوشته که همه افغانها به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در توییتر خود نوشته که در حمله وحشتناک در یک مرکز آموزشی در کابل ده ها دختر و پسر کشته شدند. حاکمان باید از حقوق تمام افغان ها محافظت کند و به دور از توجه به جنسیت و قومیت زمینی دسترسی به آموزش را برابر کنند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه خواستار بازداشت عاملان این رویداد شده است. در این اعلامیه آمده است که سازمان ملل ضمن نکوهش این رویداد بر حق آموزش تمام افغان ها در فضای صلح‌آمیز تاکید می کند. این رویداد واکنش های شمار از مقام های آمریکایی را هم به دنبال داشته است. توماس ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در حساب توییتر خود این رویداد را در داور نگاشته است. او نوشته که در یک حمله دیگر بر مکتب هزاره ها و دیدن این قدر کشته و زخمی قلبم درد می کند. حمله به دانش آموزان بیگناه هیچ توجیهی ندارد. لینا آمیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر، حقوق زنان و دختران گفته که کشته و زخمی کردن دختران و پسرانی که برای آینده خوب آمادگی می گرفتند فراتر از درک است. وی در توییتر خود نوشته که هزاره ها به دلیل اهداف نرم به عنوان یک جامعه آسیب پذیر تنها گذاشته شدند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و از رهبران هزاره ها هم در کنار نشر پیام تأسف از هزاره ها خواست برای حقوق خود ایستادگی کنند و مبارزه را ادامه دهند. آنچه که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی ضد طالبان هم به آن تاکید کرده و نوشته که باید مشترکاً برای افغانستان پاک در برابر هراس افغانان تلاش کرد. اما انعام الله سمنگانی مسئول مرکز رسانه های حکومت طالبان در واکنش به گفته های محمد محقق در توییتر خود نوشته که چند پیش مهدی بلخابی هم به اطمینان آقای محقق دست به مقاومت زده بود، اما نه تنها محقق او را حمایت نکرد بلکه آن را از کشور بیرون کرده هم نتوانست. آقای سمنگانی در ادامه نوشته که در حقیقت نابودی مهدی برای محقق دستاورد بزرگ بود، به خاطر که از یک رقیب جوان هزاره نجات یافت. تلاش کردیم در مورد امنیت و مسئولیت قوم هزاره دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان آن تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. اما ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته پس از این رویداد در مصاحبه گفت آنان برای تامین امنیت تلاش می‌کنند و در یک سال گذشته بیشتر از 1400 عضو داعش را بازداشت کردند. تا هنوز هیچ گروهی تفنگدار مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت چند حمله در غرب کابل را داعش به عهده گرفته بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بانک جهانی صدها میلیون دلار کمک اضافی را برای بازسازی اوکراین تصویب کرده. یک روز پیش روسیه 4 منطقه اوکراین را رسماً و قلمروش ملحق کرد. ایالات متحده، ترکیه و کشورهای اروپایی این اقدام روسیه را نکوهش کردند. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
بانک جهانی 530 میلیون دلار کمک اضافی را برای بازسازی اوکراین منظور کرده است. این بانک روز جمعه گفت که با کمک تازه، مقدار مجموعی کمک به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور در 24 فوریه به 13 میلیارد دلار می‌رسد که 11 میلیارد دلار آن قبلا پرداخت شده است. آروب بانرجی، مدیر منطقه‌ای بانک جهانی برای اروپای شرقی، می‌گوید که بر اساس برآورده این بانک، اوکراین ظرف 3 سال آینده به بیش از 100 میلیارد دلار نیاز دارد. کمک تازه بانک جهانی به اوکراین پس از آن اعلام می شود که مسکو 4 منطقه اوکراین را که قسمان توسط روسیه اشغال شده بود به طور رسمی به قلمرو این کشور ملحق کرد. این اقدام روسیه به طور گسترده توسط ایالات متحده، ترکیه و کشورهای اروپایی نکوهش شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرده که الحاق غیرقانونی مناطق این کشور با روسیه را هرگز نخواهد پذیرفت. زلنسکی از غرب خواسته که پیشنهاد اوکراین برای پیوستن به ناتو را بپذیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز طی مراسم اسناد الحاق مناطق زاپروژیا، دونسک، لوهانسک و خرسون با روسیه را امضا کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را نقض آشکار قانون بین المللی دانسته است. بایدن در نشست خبری در قصر سفید دیروز گفت
پوتین همه پرسی شرم‌آور را انجام داد و ایالات متحده آن را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. جهان نیز آن را به رسمیت نمی‌شناسد. او نمی‌تواند که قلمرو همسایه‌اش را تصاحب کند.
وزارت خزانه آمریکا روز جمعه گفت که بر اعضای پارلمان روسیه، مقام‌های نظامی و مالی این کشور و تامین کننده های صنعت نظامی روسیه تحریم‌های شدید را وضع کرده که شماری آنها صدها تن عنوان شده است. وزارت خارجه ترکیه این اقدام مسکو را که بخشی از اوکراین را جزء قلمرو روسیه ساخت نقض بزرگ قانون بین المللی خواند و امروز گفت که انقره تصاحب غیرقانونی منطقه کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014 را نیز به رسمیت نشناخته بود. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه گفته شده است که انقره روی حمایت از حل جنگ اوکراین و دستیابی به صلح از طریق مذاکرات بار دیگر تاکید میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا به دنبال بمگذاری انتحاری دیروز در غرب کابل، چند خانواده عزادار شدند به شمول خانواده عظیمی. صفی الله استانگزای در این مورد با استناد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس جزئیات ارائه می کند.
زینب در انفجار دیروز در کابل خواهر جوانش را از دست داده است. حسنی عظیمی یکی از دانش آموزان کورس کاج بود که دیروز مورد هدف حمله انتحاری قرار گرفت. مرگ حسنی خانواده و دوستان او را به غم شاندند.
که خیلی که من میرم امتحان میتونم گفتم نه رو ناوقت شده گفت نه من میرم از همینجا که رفت دیگه ساعتای نو وجه من خبر شدیم حتی از انفجار صدایش نشنید نو وجه خبر شدیم که انفجار شده در کاج.
پس از حمله جسد تعداد زیادی از قربانیان ناپدید بود. خانواده حسنیه نیز چندین جای دنبال او گشتند.
تمام شفاخانه رو گشتیم، شفاخانه علی جناح، شفاخانه وطن، شفاخانه حتی تیب عدلی رفتم جنازه رو دیدم که نیست، این نامعلوم بود. آخرش شفاخانه امرجنسی رفتیم که از اونجا پس زنگ زدن که بیا که اینجا جنازه‌اش یافت شده. پس اومدیم در شفاخانه علی جناح جنازه‌اش رو یافت.
جمعه صبح زود یک حمله کننده انتحاری مرکز آموزشی کاج را مورد هدف قرار داد. در صنف انفجار شد که بیش از 1.5 صد دختر در آن مصروف امتحان کانکور آزمایشی بودند. و گفته سخنگویان طالبان از جمله خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی کابل 19 شاگرد کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. اما نظر بر رقم زیاد شاگردان در داخل صنف بیمان می رود که رقم کشته و زخمیان این رویداد بیشتر از این باشد. دشت برچی و ساحات اطرافان در غرب کابل که اکثر شیعه های هزاره در آن مستقر هستند، پیشتر از این نیز مورد هدف حملات خونین قرار گرفته. از جمله در 25 اکتبر 2020 مرکز آموزشی کوثر دانش هدف یک حمله قرار گرفت که در آن حداقل 24 دانش آموز کشته و 57 تن دیگران زخمی شدند. داعش مسئولیت آن حمله را به دوش گرفته بود. بانک طالبان میگویند شاخه خراسان دولت اسلامی زیاد فعال نیست، این گروه توانسته از آغاز حاکمیت دوباره طالبان حملات خونینی را در افغانستان انجام بدهند که در آن صدها فرد ملکی کشته و زخمی شده است.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تعریف می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کانکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش یکشنبه ها از رادیو آزادی.
ناامنی های اخیر در افغانستان به شمول کابل شماری از مردم را نگران کرده. در این حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که وضعیت داخلی افغانستان بحرانی است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افزایش ناامنی و نگرانی افغانها. کابل امروز بار دیگر گواه یک انفجار بود. تکرار رویدادهایی که باشندگان کابل در نظام مخلای افغانستان نیز گواه آن بودند و آن زمان مقامهای دولتی طالبان را مقصر می دانستند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل از اظهار نظر در این باره خودداری می کند، اما یک منبع در منطقه عکسی از این رویداد را برای رادیو آزادی ارسال کرده که نشان می دهد انفجار بر یک موتر سراچه صورت گرفته است. بر اساس گفته های گواهان این انفجار در نزدیکی مکتب مولانا جلال الدین بلخی در خیرخانه رخ داده است، اما جزئیات دقیقی از تلفات در دست نیست. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، یکی از بزرگترین ادعاهای آنان این بود که امنیت کامل را در افغانستان تامین کردند، ادعایی که اکنون مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. از 15 اگست 2021 مساجد، مکاتب، مراکز آموزشی و سایر اماکن عمومی در کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، ننگرهار، اورزگان، هلمند و بسیاری از ولایات دیگر هدف قرار گرفتند و در بیشتر آنها غیر نظامیان کشته شدند. از سوی دیگر در کاپیسا، بدخشان، بغلان و پنجشیر درگیری‌های بین طالبان و مخالفان مسلح آنان به ویژه جبهه مقاومت ملی رخ دادند که در آن هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین به یک دیگر را دارند. با همه اینها شماری از افغانها می گویند که نامنی‌های دوامدار نشان می دهند که ادعای طالبان درست نیست که گفته بودند در تمام افغانستان امنیت را آوردند. یکی از باشندگان ولایت غزنی که به دلیل مشکل امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
خودشان شعارشان همی بود که ما استقلال را گرفتیم و ما بعد از این هموطنای ما در امنیت و آرامش کامل زندگی بکنه، ولی برعکسش از وقتی که گروه حاکمیت را در افغانستان گرفت یک روزی مردم افغانستان روی خوش را ندیده، چی در کابل چی در سایر ولایات، مخصوصا مردم هزاره. چندین حمله است که بالای این مردم صورت گرفته. خب این کجایش امنیت است؟ کجایش آرامش است؟ ما خود هیچ وقتی روی آرامش را ندیدیم.
یکی از باشندگان کابل که او هم نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید:
ما باعث یک جوان نمیفهمیم که اول از همه از چی باید شکایت بکنیم، از کجا باید شکایت بکنیم. از صلحی که هیچ وقت در مملکت ما نیامد و اقتصادی که هیچ وقت پایدار نشد، امنیت هیچ وقت تامین نشد. هر روز شاهد قتل عام ها و کشتارهای جمعی هستیم که از نسل جوان و آینده های ما قربانی میگیره. متاسفانه ما هر روز شاهد بدبختی و افزایش فقر و تنگدستی و نامنه ها هستیم. بالاخره نمیفهمیم که اوضاع ما به چی خواهد رسید و سرانجام کار ما چی خواهد بود.
برخی از سیاستمداران نارضایتی گسترده مردم در داخل و نامشروع بودن طالبان در خارج از کشور را یک وضعیت ویرانگر برای افغانستان میدانند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در خطبه نماز جمعه خود به این نکات اشاره کرده است:
داخلی وضعیت
با توجه به شرایط داخلی، شرایط خارجی، روابط ما با همسایگان، میتوان گفت که وضعیت داخلی و خارجی کشور متشنج و نگران کننده است. افغان ها برای مقابله با این وضعیت و پایان دادن با این ناامنی و رنج به یک راه حل جامع و مسالمت آمیز نیاز دارند.
رهبر حزب اسلامی در سخنان خود همچنان گفت که حوصله جهان در برابر افغانستان به پایان رسیده است. جامعه جهانی قبل از به قدرت رسیدن از طریق نظامی به طالبان هشدار داد که اگر جنگ را به جای صلح انتخاب کنند، عواقب بدی در پی خواهد داشت. مارک پوتزل، سرپرست یونما، در 26 سپتامبر در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان با بحران‌های شدید مواجه است و اگر طالبان گام نبردارند و از تمام اقوام افغانستان نمایندگی نکنند، افغانستان ممکن است با بدبختی های دیگری روبرو شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفا دانشیار هستم از کابل. باست هم کسانی که مخالف دانش هستند یک بار دیگر دانش آموزان را هدف قرار دادند و جوانان و آینده سازان کشورمان را از بین بردند. بدانند که انتحار و انفجاری که می کنند مردم دلسیاه نمی شود از آموزش، بلکه با هر خونی که ریخته می شود گلهای بیشتر رویده خواهد شد. و این را بگویم که طالبان که همیشه بر روخ مردم می کشند که امنیت را گرفته ایم، می بینیم که امروز هم آموزشگاه ها هدف قرار می گیرد. شاید به این دلیل امنیت آموزشگاه ها را نگیرند، به خاطر که طالبان هم مخالف تعلیم هستند.
هر سلام احترامات خدمت کارمندای محترم رادیو آزادی و شنوندای محترم. دولت فعلی افغانستان از مسئولین درجه اول تامین امنیت مردم افغانستان است. در قبال جان مردم، مال مردم و نوامیس ملی مردم افغانستان مسئول است.
تلاش کنه که امنیت مردم افغانستان بگیره.
از دور جمهوریت تا امارت تسلیت برای مردم افغانستان به میراث مانده. باز هم دشمنان علم و دانش بالای یک نهاد تعلیمی در ناحیه 13 کابل حمله کردن که جوانان اطفال به شهادت رساندن. خداوند اینا را جزا بده. تسلیت برای فامیلایشان میگویم. از امارت اسلامی میخواهیم که شما جدن از بخاطر حفاظت مدارس، مکاتب، مساجد توجه جدی کنین.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. تشکر از همراهی شما. حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را داریم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که در نتیجه انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل 35 تن کشته و 82 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان شمار جان باختگان این رویداد را 19 تن اعلام کرده بود. شماری از زنان معترض در کابل ادعا می کنند که طالبان امروز مانع اعتراضاتشان شدند و برخی از معترضان را لتوکوب کردند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. گزارش شده که انفجار در منطقه خیرخانه در کابل امروز رخ داد. فرماندهی امنیه حکومت طالبان انفجار را تایید کرده و گفته که در آن به کس زیان نرسیده. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که به سلسله مسدود شدن رسانه‌ها در افغانستان، این بار رادیوی محلی رنا غک در ولایت خوست از فعالیت باز مانده است. یک روز پس از تیراندازی نیروهای امنیتی ایران بر معترضان در شهر زاهدان، سازمان حقوق بشری کمپاین فعالین بلوچ از افزایش آمار کشته شده‌ها و زخمی‌های این تیراندازی خبر داده است. و ترکیه به جمع کشورهای پیوست که تلاش روسیه برای الحاق غیر قانونی 4 منطقه دیگر اوکراین به روسیه را نکوهش کردند. فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی. اینها را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان بر می گردم. حالا دو برنامه داریم. پیش از شنیدن برنامه هوای تازه، ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم میوان توانست تیم فوتبال شاهین را در هلمند شکست دهند. اولین دور سمینار آموزشی داوری کرش در بغلان راه اندازی گردید.
مصاحبه مشنوید با نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان، در رابطه با راه اندازی رقابت های تکواندو در کابل.
و ما 30,000 چهره برتر را به تیم ملی انتخاب میکنیم و اینا باز تمرینات تقدیر مربی تکواندو افغانستان نداشته باشند.
و در اخیر برنامه حاجی محمد ناصر نوری، معاون فدراسیون والیبال افغانستان، شما را از راه اندازی دومین کمپ تمرینات والیبال در کابل آگاه میسازد.
تمرینات خود را برای این روز ادامه میدهم و برای رده های سنی هم انتخاب میشن.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید که محمد نعیم پرهیز از نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می‌سازد.
رویدادهای یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان. خبر اول این که تیم میوان توانست تیم فوتبال شاهین را در هلمند شکست دهند. اولین دور سمینار آموزشی داوری کراش در بغلان راه اندازی گردید. راه اندازی رقابت دوستانه والیبال در ولسوالی مارجه هلمند. راه اندازی رقابت های پهلوانی در کندوز. در ادامه رقابت های والیبال در ولایت خوست تیم والیبال مجلسی جانخیل را شکست داد. لیگ منتخب فوتبال در ننگرهار برگزار شد. سمینار داوری و مربیگری فدراسیون ملی فودرزم افغانستان در ولایت بلخ برگزار گردید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیا تحت نام آزاد افغانستان میان 16 تیم آغاز شد. مسابقات کشتی مهاجرین افغان در ایران برگزار گردید. راه اندازی رقابت های سنوکر میان 16 ورزشکار در ولایت غور. 5 تن از ورزشکاران کراش حین رسیدن به ترکیه تمرینات آمادگیشان را آغاز کردند. حافظ احمد جان زدران معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش و فدراسیون فوتبال کشور با هیئت همراهش در مسابقات وشو در تخار شرکت نمودند. رقابت های لیگ برتر فوتبال کاپیسا با 4 بازی دیگر پیگیری شد. تیم اتفاق وحدت قهرمان رقابت های فوتبال بدخشان شد. پایان رقابت های والیبال در ولسوالی وتپور کنر. آمریت ورزشی ولایت پروان گزارش از کارکرده های خیش را طور مفصل به مقام ولایت ارائه کرد. مسابقات فوتبال میان تیم های پختونخوا و کلاب قهرمانان خوست در ولایت خوست برگزار شد. مسابقات بزکشی در میدان وردگ برگزار گردید. برگزاری رقابت های کراش در ولسوالی گلتیپه کندوز بعد از 10 سال وقفه ورزشکاران کشور در رقابت های کراش عازم ترکیه شدند. رقابت های فوتبال میان 10 تیم در لغمان پایان یافت. رقابت های پهلوانی در میان 150 پهلوان از 20 باشگاه در جیمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه اندازی شد. دهمین دور مسابقات وشو به منظور انتخاب تیم ملی در تخار آغاز شده است. آمریت ورزشی ولایت کاپیسا ورزشکاران پانکریشان را تقدیر کرد. تیم فوتبال جوانان عینومینه قهرمان رقابت های جوانان نوین در ولایت قندهار گردید. افتتاح مسابقات فوتسال پیشکسوتان ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردید. مسابقات والیبال تحت نام فاید ورزش در لیسه گلابخان خوست آغاز شده است. مسابقات لیگ برتر فوتبال غور با قهرمانی اتفاق آرش پایان یافت. تیم هواشناسی قهرمانان کرکت 20 اوره زابل شد. تیم ملی پهلوانی یا کشتی رستمی در مسابقات جهانی کراش شرکت می کند. جالبترین نمایشات و مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی امروز در فدراسیون فوتبال کشور راه اندازی شد. رقابت های والیبال در پوهنتون میدان وردگ آغاز شد. راه اندازی رقابت های کراش در ولایت بغلان. رقابت های گروهی فوتبال در خوست آغاز شده است. کابل قهرمان دهمین دور مسابقات پانکریشن شد. تیم منتخب تکواندوی ننگرهار پس از 1 دوره رقابت مشخص شد.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 9 میزان رقابت های تکواندو در کابل را اندازی شد. در رابطه برای اندازی این رقابت ها با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با هدف از را اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات انتخابی تیم ملی تاریخ از نامش پیداست. در سراسر کشور تکواندوکارا با هم یک جای میشن، در رقابت میپردازن و از بین اینا تیم انتخاب میکنیم. گرچه من 240 ورزشکار از 24 ولایت کشور اشتراک کردم. مسابقه ما ادامه پیدا میکنم و ما 32 چهره برتر را به دیونوری انتخاب میکنیم و اینا باز تمرینات نظر مرادی تکواندو افغانستان میداشته باشد و مسابقات دیونوری افغانستان را داشت.
گفته شده که مهاجرین افغان مقیم ایران هم در این مسابقات شرکت میکردند. آیا در مسابقات امروز در مراسم افتتاح شرکت داشتند؟ پس از اینکه اینا انتخاب شدن برای کدام مسابقات آمادگی میگیرن؟
نه جد میدیر کس میکنن در تمام رویدادها رویدادی که تشویر دارن به مسابقات کوپن پاکستان هست که به این اکثریت کشورها اشتراک میکنن و ورزشکارهای ما را به رویداد اشتراکات کردن و در سایر مسابقاتی که در جدول مسابقات بین المللی موجود است در تمام ورزشکارها
فعلا امکانات فدراسیون تکواندو افغانستان در چی حد است؟ چقدر میتونه که مسابقات برگزار کنه از امکانات خود و فعلا در کدام ولایت‌ها در کجا شما فعالیت دارین؟
ما در
جام در گزارش سالانه ما خدمت کسایی که در برمارات در موجود بود به خانش گرفته 63 در نومه داشتیم تجسر بگیم که کنده افغانستان وضعیت مثل فعلی و تجسر ما خوب است ولی از نواد اقتصادی و وضعیت تجسر به ما مشکل مواجه است در سریعت برمارات ما نمیتونیم در برمارات بیرونی اشتراف
این موضوع شما با مسئولان کمیته ملی المپیک شریک کردین چی گفتن اونو؟
نه میگن که بزرگی نتیجه نتیجه است که نتیجه در کامون
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تا فعلا شما در کدام مسابقات خارجی شرکت کردین؟
نه نه ما چند مسابقات داشتیم
چطور بودن نتایج ورزشکارا در این مسابقات؟ و در این بخش برنامه توجه کنیم که ماجی محمد ناصر نوری معاون فدراسیون والیبال افغانستان برایتان از راه اندازی دومین کمپ تمریناتی رقابت های والیبال در کابل معلومات می دهد.
دومین کمپ تمرینی و استعدادیابی فدراسیون ملی والیبال افغانستان رسماً 8 نیزان 1401 آغاز شد و این دومین بار است که کمپ را مقرار می دازیم و از این که سن 17-21 سال که قبلا از صفحه فدراسیون و تلویزیون میبرد و اعلان سپرده شده بود و ایرور به کابل دعوت شدند و تحت نظر مربی تمرینات خود را برای نوروز ادامه میدهند و برای رده های سینی هم انتخاب میشن و لیگ برتر والیبال افغانستان یا یک بعدا به تاریخ هفته میزان شروع میشد تعدادشان به این کد کسایی که توانایی و لیاقت را دارن به اینجا به این مسابقات اشتراک میکنن کابل و تمام ولایاتی که کسانی که راجستر کرده بودن و واجد شرایطی که بودن فدراسیون چیزی را که ایلان سپرده بود با مو شرایطی شد معرفی شدن از طریق ولایات نمایندگان فدراسیون ملی والیبال در هر ولایتی بودن و آمریت ورزشی رسما معرفی شدن و امروز تمرینشان آغاز شد و تا خط تمرین کسانی که بودن انشاءالله که موفقانه با پنجست دور اول کمپ بر ماه خوست سال 1399 بود تعداد اشتراک کنندگان 70 نفر بود 30 نفر آنها جذب شده بود و 40 نفر آنها انتخاب نشده بودن و فعلا کمپ 14-1 روان است و تعداد 125 نفر هست و امسال انشاءالله که خوشبین هستیم حضرتان زیادتر در این کمپ انتخاب شوند. این کمپ ریاست تربیت بدنی و جمنازیم 2500 نفری تربیت بدنی سال قبل برگزار شده بود و امسال در هم مکان برگزار شد.
شنونده های عزیز این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا هفته یا آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جا
نوجوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضا جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه، آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فعلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان آموزششان ادامه میتن و ارتباطاتشان با همسن و سالهای خودشان برقرار میسازن، به نحو بالای شخصیتشان تاثیر میگذاره.
یکی دیگر از عوامل شخصیت جلی بین جوانان هم سطح دانستن خود با دیگران است. روح‌الله وهاب که یک تن از جوانان شهر کابل و استاد در پوهنتون‌های خصوصی است، با این باور است.
خب یکی از عواملش این است که چون اونا میخواین امتراز دوستای خود خدا قرار بدن، به این خاطر برازی که کم نمیان از دوستای خود باز میگن که من فلان چیز هستم یا پدرم فلان کار است یا ما پول دار هستیم، در مورد سرمایه‌شان، درآمد پدرش اینا صحبت میکنن. یکی از عواملش این است که رو به دروغ میانن و بعد در بدنبال از این دروغ دروغای دیگه میگن که بتونن اینا بپوشانن. خب اگر او در ابتدا بفهمه که عواقبش چی است و دروغ رو نمیاره، ما هم یک قصه بسیار معروف داریم، چوپان دروغگو. اگر او قصه را کسی هر کسی خوانده باشه یا در موردش فهمیده باشه، هیچگاه به دروغ رو نمیاره، ولی عواقب از این است که نست اما دوستاش وقتی که برملا میشه دروغش، بسیار ضعیف و ذلیل شمرده میشه و دیگه کسی به گپش باور نمیکنه.
سجاد افشار باشنده شهر کابل است. او میگوید کسی که نزد دیگران به خود شخصیت جلی یا دروغی میسازد، با آشکار شدن حقیقت آن جوان در جامعه اعتمادش را از دست داده و مورد تمسخر همه قرار میگیرد. او از یکی از دوستانش برای ما قصه میکند.
وقتی که آشکار میشه که کلگی میفهمه که یک آدم دروغگوی است، یک آدم است که خدا ایلا داده دیگه، دو در چشم یک آدم در گفتی اوانی ها در گفتی همین بچه همی کوچه و بازار یک آدم ایلایی رو دن است میبینم، اما که یک آدم لافوک از دروغگوی است. ولی اگر اندیوال داریم نمی نامش نمیگیرم، باز همی عادتش است، در بین ما خود چیز نمیگه، میفهم ما که ما ایره میشتستیم، باز مثلا در گیم اکسونو کر اک جایی که میریم که اک نفر که اکسال ملکی میکنه یک درست کاشنا میشه، باز برزو اعلام میتره که بدر ما بلند منزل داریم و بدر کرای دوکان ما $1,000 است و فلان بسم الله. باز یک چند دمو 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 که یک چند تا رامتو گفته بود، باز یک چند وقت بعدش بچه ها فامیدن سرش، باز یک سرش خنده میکردن، میگفتن این پخت میکنن، بازو در دقیق استاد میکنن، آزار میدن که خانه تان چه رقم است چه رقم نیست رو آزار میدن.
شبنم نعیمی به این باور است که دلیل شخصیت جلی بین جوانان احساس کمبود اعتماد به نفس در وجود خود جوان است.
یکی موضوع کمبود اعتماد به نفس است که اشخاص و افراد دیگه که مثلا خردتر هستن و در اجتماع و سهم زیادتر ندارن، اونا به خاطر اونمو کمبودی های خود، به خاطری که نمیفهمن اونمو کمبودی های خود را از لحاظ مشاوره روانشناسی چگونه برملا بسازن، اونا کوشش میکنن که شخصیتی که نیستن را تبارز بدن، در حالی که اگر این زیادتر شو که زیادتر همیشه زیادتر جوانا بالاخره وقتی که با مو اندازه مثلا از خود یک شخصیت دروغی میسازن، ولی یک روز متوجه میشن که واقعا اونمطور یک چیز نیست، اونمطور امکانات در اختیارشان نیست و واقعا عمر خود را ضایع کردن.
شبنم همچنان افزود جوانان نیروی سازنده هر کشور هستند و در هر مرحله زندگی اگر متوجه اشتباه خود می شوند باید در اصلاح آن کوشا باشند.
در حالی که بسیاری از جوانان می توانند که در هر مرحله که متوجه شوند فقط به یک دکتر روانشناس مراجعه کنند یا حداقل با پدر مادر خود بگویند که من مثلا مشکلات دارم، که زیادتر در این قسمت یک چیز را باید بگویم که والدین باید توجه زیادتر داشته باشند. امکان داره بعضی فامیل ها پدرها اونطور یک شخصیت داشته باشه دروغ زیادتر گفته باشه که دخترها یا پسرها هم طرف پدر دیده و اونطور یک چیز باشه. یک جوانی که خودش بالاخره یک روز متوجه میشه، او باید از اونمو مرحله کوشش کنه که اونمو کار اونمو شخصیت کاذب ساختن بر خود دوباره توقف بده، در ایوازش خودش کوشش کنه که بر رویای هایی که خودش در ذهن خود داره او را به واقعیت تبدیل کنه و بالای از اونها انرژی خود مصرف کنه. در زندگی حتی تنها مرحله جوانی و نوجوانی نیست، در هر سن که انسان متوجه یک اشتباه میشه که در زندگی اشتباه کرده، اگر به خاطر رفع اشتباه کار را انجام بده، در حقیقت تو خودش اونم اعتمادش زیادتر روی خودش و روی افکار زیادتر میشه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان شخصیت جلی دارند؟ عواقب آن چی می شود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از چنین حالت نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان، انجام دادم که در این قسمت برنامه تقدیمتان می شود. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها شخصیت جعلی دارند یا بر خود یک شخصیت جعلی اختیار میکنند؟
جوانان جزء جامعه هستند و محصول همین بدبختی ها در جامعه هستند و جوانان از همین جامعه الهام میگیرند. این رقم روش ها وقتی که آنها اختیار میکنند، هدف همین هست که در جامعه پذیرفته شوند و شروع از خانواده. وقتی که جوان مشکلات خود را به خانواده شریک کرده نمیتواند و فکر خود را همراه اونا شریک کرده نمیتواند، جوان یک چهره دروغین اختیار میکنه در مقابل فامیل و بیرون از فامیل. وقتی که آنها روبرو میشوند به حلقات تنگ فکری و چطور خود را در آن جا به جا کنن، مختلف راه ها را اختیار میکنن برای رسیدن به هدف و مختلف راه ها را برای معاملات بین فرد و جامعه اختیار میکنن. ما میبینیم در ادارات خود، در جامعه خود، تملق و چاپلوسی و چهره های دروغین به یک اصل تبدیل شده.
جوانایی که بر خود شخصیت جعلی میسازن و جوانایی که خود با شخصیت جعلی به دیگران معرفی میکنن، عواقبشان چی میشه؟ با کدام مشکلات و چالش ها روبرو میشن؟
شخصیت جعلی که در میان میآید برای رسیدن به هدف یا هر مشکل یا عامل که باشد، در کل یک خلای شخصیتی در بین جوان پیدا میکنن که از ذات و از فکر خود فاصله میگیرد و در طویل مدت این مشکل یک تکلیف روانی پیدا میکند که جوان و کارهای نمایشی دست میبرد و چهره های متفاوت برای خود و برای جامعه یا فامیل خود پیدا میکند و این چهره ها فاصله پیدا میکنه بر فرد و ما بین فرد و جامعه که او زندگی میکند.
خب رای حل چیست؟ چگونه جوانا را از این حالت نجات داد و جوانایی که در این حالت هستن، اونا خودشان چگونه میتونن خود تغییر بدن؟
وقتی که ما این یک حقیقت تلخ را اعتراف میکنیم و تسلیم میکنیم که جوانان این نوع یک روش را بروی جامعه یا خانواده اختیار کردن، اینجا نیاز و یک جرأت اخلاقی هست از طرف جوانان که اونها تغییر و کرکتر پیدا کنن، کرکتر خود و کار کنن، زحمت بکشن آن چهره دروغین که اختیار کردن آن را براستی تبدیل کنن و جامعه یا فامیل هم درک کنن مشکلات جوانان را و آنها را مجبور نکنن که این رقم یک فریب یا دروغین چهره را اختیار کنن. مشکلات هم هست، تهدیدات هم هست و در واقع در این همه مشکلات باید که از این کرکتر صرف نظر شوند و به میدان عمل بپیوندند و آنچه که آنها به راه دروغین به جامعه نشان میدن او را براستی به دست بیاورند و همان چی که هستند همان چهره را اختیار کنند.
شنونده های عزیز، عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان بود که در مورد عوامل شخصیت جلی جوانان، عواقب آن و اینکه چگونه جوانان را از این حالت نجات داد صحبت می کرد. برنامه این هفته هوای تازه را که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
I'm good.